الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير الرسل سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في أرضه، أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الحكيم في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. با توجه به مباحثی که در شب‌های قبل داشتیم، این نکته محرز شد که منصب ولایت فقیه یک منصب مجعول از طرف خلق نیست، مجعول از طرف حق است. به تعبیر روایت که امام علیه السلام فرمودند: فإنی قد جعلته حاکما. یک چنین فقیهی که این شرایط رو داره، من او رو بر شما حاکم قرار دادم، پس منصبش از طرف امام زمانشه. و اون تعبیر دیگه که فرمودن فإنهم حجتی علیکم، این فقها حجت منن بر شما. قاطع عذرن از طرف من، و انا حجت الله و من هم حجت خدا هستم. یعنی همان گونه که اگر امام زمان علیه السلام فرمانی رو بدن و کسی اون فرمان رو ترک بکنه، هیچ عذری در ترک این فرمان نداره. فرمان امام عذر افراد رو قطع میکنه. همین معنا در مورد فقها هم هست: فإنهم حجتی علیکم، اینا حجت منن بر شما. پس اگر کسی فرمان او رو زیر پا گذاشت و عمل نکرد، روز قیامت هیچ عذری برای این ترک خودش نداره. باز اشاره میکنم برای دوستانی که شاید بحثای قبل و بعضشون نبودن، گفتیم یک تفاوتی هست بین حجت بودن امام معصوم علیه السلام و حجت بودن فقها، و اون اینه که چون معصومین علیه السلام علم لدنی دارند، غائب و شاهد همه براشون یکسانه، آنچه که ازش تعبیر به علم غیب می کنیم در محضر آنها حاضره، لذا هیچگاه اونا خطا ندارد، چنانچه فراموشی ندارد. بنابراین آنچه که اونها فرمان میدن به یک تعبیر میشه گفت ظاهر کننده فرمان خدا هستن، نه کاشف. همون فرمان خداست، از دهان مبارک امام علیه السلام داره ظاهر میشه، لذا هیچگاه مخالف با واقع در نمیاد فرمان امام معصوم. اما فرمانی که یک فقیه میده این گونه نیست. فرمان او جنبه کاشفیت داره. سعی یک فقیه با استفراغ وسعی که میکنه بر اینه که حکم واقعی رو از ادله استخراج بکنه و غالبا هم میکنه. بعدم میفرماد هادا ما ادا الیه نظری، این چیزیست که نظر من بهش رسید. یعنی ممکن است همون حکمی که خدای متعال بهش دستور داده و معصومین علیهم السلام من هم به همون رسیدم. احتمالم میده که نه، اشتباه کرده باشم، خلاف گفته باشم. بالاخره وقتی جنبه کاشفیت داشت گاهی این خطا درش هست. طریق الواقع و طریق گاهی اشتباه داره. انسان خیال میکنه این مسیر او رو به شهر تهران میرسونه، بعد معلوم میشه این طریق طریق صحیح نبوده. فرمان فقیه طریق به واقعه. بنابراین اکثرا با زحمتی که میکشه واقع رو بهش میرسه، گاهی هم ممکنه نرسه. این تفاوت بین فرمان فقیه و فرمان معصومین علیهم السلام هست. اما عرض کردم در مرحله حجت بودن تفاوت بین این دو نیست. به عبارت دیگه در مرحله عمل برای ماها که مقلدیم فرقی بین فرمان معصوم با فرمان فقیه نیست. همونطوری که فرمان معصوم برای ما حجت و ترک او برای ما هیچ عذری وجود نداره تا بتونیم به اون عذر تمسک بکنیم، ترک فرمان یک مجتهدی که ولایت داره اون هم به همین ترتیبه. کسی حق ترک او رو نداره. ولو در ترک فرمان فقیه تصادفاً حکم واقعی اندالله رو به دست بیاره، ما دیگه احتمال ضعیف رو داریم میگیم. مقلدی فرمان فقیه رو زیر پا گذاشت، ترک کرد، اما تصادفاً حکم واقعی الهی رو انجام داد. از اون موارد اندک. چنین کسی باز معذور نیست. یعنی روز قیامت وقتی ازش سوال بشه که به چه دلیلی، دلیل ندارد، حجت نداره که عذر خودشو موجه بکنه. حالا یا عذاب میشه یا نه، اون یه بحث تجریه که بحث حوزویه. اینو اینجا نمیتونم بحث تجری رو به اقسام گوناگونی که داره مطرح کنم، فقط اشاره کردم در شبهای قبل. نکته ای که امشب داریم اینه که وقتی حکومت رو ما در دین اسلام این چنین دیدیم، احساس میکنیم که کیفیت این حکومت با حکومت‌های رایج در دنیا بسیار متفاوته. حاکمینی که در غیر قلمرو اسلام به حکومت میرسن به چند قسم حاکم میشن. قسم اول حکومت های حاکمی نیست که به جبر حاکم میشن، کودتا میکنن، مردم بخوان یا نخوان یه شخص با زور خودشو حاکم میکنه. این یه قسم از حکومت هایی که هست. قسم دوم حکومت هاییست که حاکم از طریق رأی مردم به حکومت میرسه، اکثریت هرچه گفته. قسم سوم حکومت کسانی است که شورایی به حکومت میرسد، یعنی چند نفر اشخاص ذی‌نفوذی که به اصطلاح وقتی حرف میزنند مردم حرفشون رو میخرند، یا افراد موجه ریش سفیدای محل، اینا بدون اینکه رأی اکثریت رو بگیرن مستقیما خودشون می نشینن کنار یک دیگه تصمیم می گیرن که خب فلانی حاکم این ده باشه، حاکم این شهر باشه. و قسم چهارم حاکمین هستن که به اصطلاح بگیم سلطنتی به حکومت می رسن، موروثی، باباش پادشاه بوده از دنیا رفته، حالا بچهش حاکم شده، هیچ دلیل دیگه نیست که چرا این پادشاه بشه، تنها دلیلش اینه که این پسرش. این چهار رقم در حکومت هایی که رایج در جهان فعلی هست، بعدش هم در آثار گذشته بوده. وقتی گفتیم منصب ولایت فقیه در حکومت اسلامی از طرف خدا جعل میشه، ولایت من قبل الله، معناش اینه که هیچ کدام از این چهار رقم نیست. فقیه منصب خودش از طرف امام زمانش میگیره، نه از طرف مردم. حتی عرض کردم این نظیر منصب قضاوت، اگر یک کسی با زحماتی که کشید قوه این رو پیدا کرد که قضاوت بکنه در جامعه، این منصب از طرف امام زمانش بهش داده میشه، یعنی به او گفته میشه تو حق قضاوت داری. حالا یا در مرحله خارج و عمل قضاوت میکنه یا نه، اون مهم نیست. ممکنه مردم به اون مراجعه بکنن، رسما قاضی باشه، حکومت های جائری باشن نگذارن این قضاوت بکنه یا بگذارن، هیچ کس به اون مراجعه نکنه، هیچ تفاوتی در قوه او، استعداد او و منصب او نمیگذاره. مجتهدی که قوه استنباط احکام رو پیدا کرده، زیاد هست الان در جامعه ما، صدها مجتهد ما تو حوزه علمیه داریم، اما آیا این مجتهد در مقام افتا قرار گرفته که رسما فتوا بده؟ ممکنه مردم نشناسن او رو، یا اگه میشناسن او رو اعلم تشخیص نداده، اهل خبره میگن یعنی اعلم نیست، عالم تر از او وجود داره. خیلی اینجا او اعلم افتا میده، اما این معنیش نیست که حالا این شخص مجتهد از اجتهادش افتاد، منصب را از طرف امام زمانش میگیره، حق فتوا دادن داره. ولذا گفتیم قدر متیقن از نتیجه‌ای که عائد او میشه اینه که تقلید کردن برای چنین شخصی حرامه، چون مشهد باید فتوای خود عمل بکنه. پس رأی مردم یا عدم رأی مردم هیچ دخالتی در عزل و نصب فقیه نداره، شورایی باشه نه، جبری باشه نه، موروثی باشه به این معنا که قبلا باباش مرجع تقلید بوده، ولایت فقیه داشته، حالا از دنیا رفته به ارث به بچهش برسه، در حالی که بچهش هیچ بهره ای از این منصب نداره، نه موروثی هم نیست. جعل منصب اومده رو عنوان نه رو شخص. من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولاه فللعوامه ان یقلدوه. اومده رو عنوان فرمودن هر کس از فقهای که این چهار شرطو داره، عوام، عوام یعنی دیگه هر کس که مشهد نیست، نه کسی که سواد نداره، سواد دار و غیر سواد دار، اینجا همه عوامه، توده مردم واجب است برشون که پیروی از او بکنن. حالا اگه فرصتی شد راجع به شرایط ولی فقیه صحبتی بکنیم میکنیم، نشد دیگه بحث و بعد رهاش بکنیم تا اینجا. پس منصب از طرف خداست. آیه قرآن 124 سوره انعام فرماید الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا بهتر میدونه که رسالت خودشو کجا قرار بده، فرودگاه این رسالت کجا باشه. مردم هم تو تشخیص نداره، از کجا بفهمن مردم. الله اعلم حیث یجعل رسالته. و نظیر این آیه، آیه 124 سوره بقره هست، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی طبق یه امتحاناتی از ابراهیم علیه السلام علو مقام پیدا کرد که توضیح زیاد داره، خطاب شد که ما تو رو امام قرار دادیم. اینجا از ابراهیم تقاضا کرد خدایا آیا میشه به ذریه منم این مقام منتقل بشه؟ قال و من ذریتی. خطاب شد قال لا ینال عهد الظالمین. عهد من به ظالمین نمیرسه. نگفت امامت به ظالمین نمیرسه. کلمه امامت اینجا جاش عوض شد، به جاش عهد اومده. عهد من، این معناش اینه که امامت عهدیست از طرف خدا، میثاقیست از طرف پروردگار، عهد اوه. مردم حق دخالت در اینجا نداره. یه نکته ظریف ادبی هست برای کسانی که آشنا به ادبیات عربی هستن، عرض میکنن. تعبیر لا ینال عهد الظالمین یه تعبیر جالبی است که اگه فاعل و مفعول جاش عوض میشد معنا یه مقدار تغییر میکنه. الان آیه شریفه کلمه عهدی فاعل لا ینال قرار گرفته و ظالمین که در حال نسبی است مفعول او، و معناش اینه که عهد من به ظالمین نمیرسه. اگر فاعل و مفعول عوض میشه، یعنی میفرمود لا ینال عهد ظالمون، شاید فکر کنید معنا زیاد فرق نکنه. معناش میشه که ظالمین به عهد من نمیرسن. قبلا میگفت عهد من به ظالمین نمیرسه، وقتی فاعل مفعول جاش عوض بشه یعنی ظالمین به عهد من نمیرسه. خب اینم هم تقریبا معناش همونه. نه، خیلی فرق میکنه. اگر گفت ظالمین به عهد من نمیرسن، معناش حقیقت خارجیه، اما استعداد و قوه رو انکار نمیکنه. این معناش اینه که در جهان خارج هیچ وقت ظالمین به این امامت نمیرسن. فعلا برنامه اینه که ما این امامت رو به انبیا دادیم، به معصومین دادیم علیهم السلام، ظالمین به این عهد نرسیدن و نمیرسن. اما آیا ظالمین قوه این که به این امامت برسن توانشو داشتن یا نه، آیا ازش ساکتن؟ ممکنه داشته باشد، یک کسی ممکنه لیاقت داشته باشه رئیس فلان اداره باشه، اما گفته میشه فعلا آقا به ریاست نرسیده. آقا رئیس نشده معناش نیست که نمیتونست رئیس بشه، ممکن توانشو داشته باشه اما میگه حالا به ریاست نرسید. اما اگه گفت ریاست به این شخص نمیرسه، معناش اینه که این آقا توانشو نداره، اون قوه تو وجود اون نیست. با چه تعبیر قشنگی فرماد عهد من به ظالمین نمیرسه، نه اینکه ظالمین به این منصب نمیرسن، و این میرسونه که منصب از طرف خداست. باز برگردیم به آیه اولی الامر، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. عبارت صاحب جواهر رو متنشو براتون خوندم که نظر مبارکه ایشون اینه که اولی الامر تو این آیه گرچه معصومین علیهم السلام رو میگیره، اما همون اولی الامر اومدن بالعرض فقیه رو منصوب کردن از طرف خودش. وقتی منصوب کردن مسئله دیگه حله، ولذا ایشون نظر مبارکشون اینه که فقها هم اولی الامر به یک معنا، منتها با اون تفاوتی که همه ما واقف شدیم که اولی الامری که عبارت از معصومین علیهم السلام باشه اونا هیچ خطا ندارن، اشتباه ندارن. فقیه ممکنه خطا بکنه، این امکان هست، اما جهت این که حکم اون نفوذ داره، تبعیت از او واجبه، از این حیث او هم اولی الامر است، یعنی صاحب امر مردم در تمام اموراتش. خب این تعبیر تا اینجا. آخرین نکته ای که عرض بکنم اینه، تفاوتی که گذاشتیم بین حکومت های رایجی که هست و حکومتی که اسلامی است، و اون این بود که حکومت وقتی اسلامی بود منصب رو فقیه داره، حاکم اوه و حاکم است که ولایت دارد بر تمام امور مردم. این فقیهی که ولایت داره لازم نیست خودش مباشرتاً تمام کارهای مردم رو به عهده بگیره، بلکه میتوانه کسانی رو نصب بکنه و تنفیذ بکنه. یعنی چه؟ اینو توجه کنید، چون بعضی از افراد صحبت‌هایی داشتن، تا گاهی دیدم در روزنامه‌ها اشخاص جاهل به این مطلب سخنان دیگری داشته. اونها فکر می‌کردن که در اوایلی بود که رهبر معظم به رهبری تعیین شدن، صحبت‌های گوش و کنار شنیده می‌شد که مجلس خبرگان ایشون را منصوب کردن، که یک شب عرض کردم خبرگان وظیفش نصب نیست، چنانچه عزل حق نداره بکنه، او وظیفش تعیین مصداق تشخیص فرد خارجی که این فرد آیا اون شرایطی که خدا گفته داره یا نه، تشخیص میده میگه داره، میذاره به عهده‌اش، تشخیص میده که این آقا تا دیروز داشت امروز فلان شرطش ازش ساقط شده، ازش بر تشخیصه. ولذا اگر اندالله یه شرطی از شرایطش حذف شده بود اما هیچ کس اطلاع نداشت، حتی مجلس خبرگان هم نمیدونست، مجلس خبرگان تشخیص نداد که این ولی فقیه رو انعزالش رو بیان بکنه، چون خبر نداشت. حالا چون بیان نکرده، آیا هنو فقیه ولی؟ ولیه؟ نه. وقتی شرط ازش گرفته شد منعزل میشه، نیاز به عزل نداره. اون مطلب اینه که در جامعه ما میبینیم مثلا نمایندگان مجلس از طریق آرای مردم انتخاب میشه، رئیس جمهور همینطور، اعضای قوه مقننه و قوه مجریه به طور کلی. البته قوه مقننه که فعلا از شورای اسلامی مستقیما با آرای مردمه، و قوه مجریه هیئت دولت، اونم با آرای مردم اما تو با یه واسطه. بالاخره وقتی نمایندگان اونها رو تایید بکنن با یه واسطه، مثل که ما انتخابشون کردیم. نکته ای که هست اینه، آرای مردم برای انتخاب یک نماینده و تعیین رئیس جمهور هیچ مجوز شرعی برای تصرف اونها نمیاره. یعنی حالا قوه مجریه بگن خیلی خوب، مردم به ما اجازه دادن که ما بتونیم تو اموال مردم تصرف کنیم، بسم الله، خود مردم اجازه دادن. اینجاست که ما میبینیم مثلا اون یه جاش لنگه، شرعیت نداره. اگه حکومت اسلامی نبود، بله، کشورهایی که اسلام نقشی نداره همین آرای مردم رو کافی میدونه. وقتی مردم رأی دادن یه حزبی مثلا اعضاش حاکم شد، دیگه بعد هر کاری دلشون میخواد میکنن، خودشونو متولی همه کارهای مردم میدونن، دیگه مردم بخون یا نخون. نه، در حکومت اسلامی شرعیت تصرفات رئیس جمهور، قوه مجریه، هر نوع تصرف خواستن بکنن نیاز به تنفیذ ولی فقیه داره. به طوری که اگر تمام مردم شخص رو به ریاست جمهوری بپذیرن، ولی فقیه تنفیذ نکرد، حق دخالت هیچ نداره. پس آرای مردم چه نقشی داره؟ آرای مردم جلوی هرج و مرج رو میگیره، یعنی پای مردم میکشونه جلو. حداقل از بین صدها نفر که خودشونو کاندید این مسئله کردن، مردم میان میگن به نظر ما یه آقا بهتر رسیدگی میکنه. خیلی تا اینجا مردم پاشو میاد جلو، احترام به آرای مردم تا اینجا گذاشته میشه، اما نهایتا شرعیت کار با تنفیذ ولی فقیه. ما همه چیزمون شریعتش از اونجاست. این نظیر آیه و شاور هم فلان، خدا به پیغمبرش میگه با مردم مشورت بکن. پس آرای مردم تا اینجا احترام داره که پیغمبر بهشون احترام میذاره، میگه نظر شما چیه؟ سلمان تو چی میگی؟ شما چی میگی؟ یکی یکی آرایشون رو مردم میگن. اما نهایتا میفرماد فعدا عزمتا فتوکل علی الله. حبیبم وقتی تو تصمیم گرفتی، دیگه اینجا نمیگه وقتی همه تون تصمیم گرفتی. تشریک در شور است اما در تصمیم نه. اون که باید دیگه مسئله قطعی بشه و بریده بشه کار. همچنین نمایندگان مجلس، اونها حق تشریع قانون ندارن. صحبتی که در شبهای قبل داشتیم حالا نتیجهش اینجا ظاهر میشه. اونا حق این که یه قانون کلی به قوانین دین اضافه بکنن ندارن. تنها محدوده کار اونها تشخیص موارد قانون دینه. قانون اون چیه که تو قرآنه و و در سنته. به طوری که اگه فرض کنید تمام نمایندگان مجلس جمع بشن و یه قانون برخلاف اسلام رو متفقا بگن باید اجرا بشه، هیچ شریعتی پیدا نمی کنه که بگیم چون مردم رأی دادن به اینا و اینا رو پذیرفتن، نماینده هم همه متفقا برن میگن بشه این کار. حتی همون وقت که نماینده هم میگن مسئله رو برای مردم مطرح بکنن، مردم هم باز متفقا بگن ما موافقیم. اما خدا مخالفه، قرآن مخالفه، امام زمان علیه السلام مخالفه، جنبه شرعی پیدا نمیکنه این قانون. اینی که یک سال و نیم قبل یکی از همین افراد جاهل وقتی که رهبر معظم فرمان امر به معروف و نهی از منکر رو فرمودن، رسما گفته بود، یه منصبی هم داشت، رسما گفته بود که فرمان رهبر انقلاب جنبه قانونی نداره، باید مجلس بنشینه تصمیم بگیره تا جنبه قانون پیدا بکنه. اون موقع من توی یکی از صحبتان جوابشو گفتم. گفتم نه تنها فرمان رهبر جنبه قانونی داره، بلکه فوق قانونه، متن قانونه. شما فکر کردید حالا بر فرض نمایندگان مجلس جمع بشن و فرمان رهبر رو نقض بکنن، یعنی فرض محال، اونا همچی کاری نمی کنن. اگه بر فرض محال متفقا جمع شن و فرمان فقیر رو نقض بکنن، فکر کردی فرمان فقیر نقض میشه؟ مسئله مردمی نیست، از طرف خدا منصب از اونجا میاد و اینکه شورای نگهبان گذاشته شده برای همینه که یه وقت مجلس شورای اسلامی در تشخیص مصادیق خارجی که حالا تو این مورد کدوم یک از قوانین دین باید اینجا اجرا بشه یا اشتباه نکنه، ولی قوانین کلی اونا محفوظ، اینا حق دخالت تو قانون ها نداره. مقنن خداست، مشرع پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. مظهر امام علیه السلام هستند، تشخیص مصداق و کاشف مجلس شوراست. این نکته که اصلا یه نکته تتمیمی برای این مطلب بگم و اون اینه، استثنان گاهی قوانین کلی به لحاظ شرایط اجتماعی قابل پیاده شدن نیست که بهش میگن احکام ثانویه. احکام ثانویه اونم خود یه باب وسیع داره، و حالا وارد اون قضیه نمیشم، نیاز به یه سخنرانی جداگانه ای داره. فقط حالا اینجا که عرض کردم مجلس شورا حق قانونگذاری نداره، فقط تشخیص مصداق رو داره. یکی از تشخیصهای مصداق اینه که یک مصداق میگه که اینجا قانون اولیه دین اسلام قابل اجرا نیست یا صلاح نیست و باید حکم ثانویه جاری بشه. اینجا باز همون تشخیص مصداقه، ولیکن باز حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با اون بینش دقیق سیاسی که داشتن، به لحاظ این که مبادا هیچ گونه خطایی ولو به احتمال کم توی این احکام ثانویه داده بشه و خدای ناکرده سوء استفاده هایی بعضی نخوان بکنن و مرتب بگن اینجا قانون اولیه جاری نمیشه، قانون ثانویه باید جاری بشه، مجمع تشخیص مصلحت رو تعیین فرمودن. این برنامه یک حکومت اسلامیه با این خصوصیات که منصب ولی فقیه از طرف خدا تعیین میشه، البته به واسطه حجت خدا امام زمان علیه السلام، اونم تعیین عنوانی، آرای مردم هیچ دخالت تو نصب و تولیت ولی فقیه نداره، این از طرف حجت خداست. از اینجا اون نکته ای که عامه به ما ایراد میگیرن مسئله حل میشه. عامه به ما ایراد میگیرن که اگر امام زمانتون رو قول شما غایبه، بنابراین وجود او کل عدمه، هیچ اثری نداره. وقتی امام غایب باشن چه فایده ای؟ به طور مختصر فقط عرض میکنم، اولا اینا فکر کردن وجود امام منحصر در ولایت تشریعی اوست، یعنی فقط امام علیه السلام منصوب شده برای اینکه فتوا بده، قضاوت بکنه و حاکم بر مسلمان ها باشه. ولایت تشریعی در این سه منصب. اونا غافلن که حجت خدا علاوه بر این دارای ولایت تکوینیه و ولایت تکوینی او مشروط به حضور او نیست. ولایت تکوینی یعنی وجود او مایه بقای جهان هستی، دیالا بین ما حاضر باشه یا غایب باشه. اینه که در روایات وقتی پیامبر فرمودن که آخرین وصی من غایب میشه، این سوال همون موقع تو ذهن مردم بوده، تو همون روایت داره. تا پیامبر گفتن یکی سو گفت پس مردم چه نتیجه ای از این امام میگیرن؟ اما موقعا مردم این اشتباه تو ذهنشون بود، آخرین وصی شما غایب میشد، مردم چه نتیجه از اون میگیرن؟ اینا نگاه میکنن پیغمبر بینشون حاضره، وقتی دعوایی هست رجوع میکنن به او، وقتی حکمی میخوان رجوع میکنن از اون میگیرن، وقتی جنگی صلحی پیمان چیزی هست او مستقیمن مجریه. اینا نگاه میکردن در حال که نمیدونستن بقای زمین و زمان وجود پیغمبر، اگه اون نباشه اصلا جان هستی نیست، غافل از ولایت تکوینی او بوده. لذا وقتی پیامبر میفرمان آخرین وصی من غایب میشه، کسی میپرسه پس مردم نفعی میبرند از اون؟ حضرت میفرمان بله، و تشبیه میکنن مسئله رو به یه امر محسوس. میفرمان همونطوری که خورشید در پشت ابر وقتی که هست مردم ازش استفاده میکنه. حالا این مسئله واقعا چقدر زیباست. مردم فکر کنن نفعی که از خورشید میبرن فقط نفع ظاهریه، از نورش استفاده میکنن، از انرژی او استفاده میکنن، و هیچ توجه ندارن که بقای زمین به بقای خورشیده، طبق اون قوه جاذبه و دافعی که بین زمین و خورشیده. به او توجه کمتر دارن، توجهشو فقط به نور مستقیم خورشیده. لذا تا میره پشت ابر میگن پس اینم که رفت پشت ابر دیگه نتیجه پس برای ما نداره. اما که حواس جمع میگن نه بابا، خورشید پشت ابرم رفته، تو هنوز داری ازش استفاده میکنی، وجود تو با جاذبه‌ای که خورشید داره، دافعی که زمین داره، حفظ داره میشه. عجب نکته زیبایی. علاوه بر این که خورشید پشت ابر کاملا نور اون منتفی نیست، هنوز همون نور ظاهری و هم مقدار استفاده میشه. این کنایه از اینه که امام زمان علیه السلام وقتی غایب میشن همون افاده فیضهای ظاهرشون هم کاملا منتفی نیست، فیضهای ظاهرشون هم دارن. چقدر افراد مشرف میشن خدمت آقا، استفاده های معنوی میبرن از آقا. توفیق مجالستون بزرگوار رو دارن، رابطه کاملا قطع نیست، برای توده مردم قطعه، برای غالب مردم. اینه که عامه میگن وقتی امام غایبن چه نتیجه داره؟ وجودش کل عدم. ما بخواییم سوال یه مقدار تیزترش بکنیم، اینطور مطرح میکنیم اگه امام غائب میشه چه فرق است بین این که زنده باشه یا این که اصلا امامی نباشه؟ خدا وقتی میخواد امام به وجود بیان یه 20-30 سال زودترش به دنیا بیان و بعد امام ظاهر بشن و قیام بکنن. اگه مسئله فقط تو ولایت تشریعه باید این باشه. نه، اینه که معلوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجرید الاعتقادشون فرمان وجوده لطفان، در جواب عامه فرمان وجود امام زمان علیه السلام لطف برای ماست، و تصرفه لطفان آخر، تصرفی که او میکنه لطف دیگری، پس تصرفاتش تمام سلب نشده. و نهایتاً فرمان و عدمه مننا، این که میدید امام نیستن، نبودنشون اشکالش از ماست. خب ولایت تکوینی در زمان غیبت هنوز به عهده امام زمان علیه السلام، اون هیچ کس شریک در این مسئله نیست. اوست که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، میشه ولایت تکوینی. به وجود او وراء خدا هر چه هست دارن روزی داده میشن، به یمن برکت او همه دارن روزی میخورن، و ثبتت الارض و السما، آسمان و زمین به برکت او ثابته. تو زیارت جامعه میخونیم بکم ینزل الغیب، این ولایت تکوینی واسه شماست که بارون نازل میشه. حالا امام زمان غایب باشن یا ظاهر فرقی نمیکنه، بلکه این بارونی که باید بیاد اذن امام زمان رو میخواد. بکم ینزل الغیب و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، واسه شماست که آسمان نگه داشته شده و بر زمین فرود نمیاد مگر به اذن پروردگار، که اشاره به زمان قیامته. این ولایت تکوینی در زمان غیبت هم برای امام زمانمون علیه السلام هست. بکم ینفس الهم و یکشف الضر، نه ولایت تکوینیه که چه بسا هم و غم را از دل یکی بیرون میکنن با ولایت که دارن، فکر یکی آنچنان کنترل میکنن غمی که داشت زائل میشه. یه کسی رو اعطای حیات بهش میکنن، بالاخره تو طول سال نه که باید زنده بشن و بمیرن، اینا تو شب قدر واسه امام زمان علیه السلام باید مقدر بشه. این که نیاز به بودن امام زمان بین ما نیست، غائب هم که باشن برنامه در شب قدر کار خودش ادامه میده. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امور، ملائکه امام زمان دیگه میدونن کجا هستن، ما ندونیم. شب قدر اونا ناظر میشن خدمت حضرت، تمام اموراتی که ما سوالله نیاز به او دارن، چه چیزی بخواد در طول سال آینده حادث بشه و چه چیزی که حادث شده برای بقایش نیاز به یه سری امورات داشته باشه، تمامش خدمت امام زمان علیه السلام عرضه میکنن و با امضای حضرت تنفیذ میشه. این ولایت تکوینی سر جاش محفوظه. میمونه ولایت تشریعی امام زمان علیه السلام که رسما حکومت رو به دست بگیرن، قضاوت مردم رو به عهده داشته باشن و مردم هر مسئله فقهی دارن برن ازشون سوال کنن، حضرت احکام الهی رو بیان بکنن. این سه تا منصب رو امام زمان علیه السلام با تولیت و نصب فقها در زمان غیبت عملی کرده. پس نیاز جامعه هنوز به چیزی نیست که حضرت بگیم نعوذ بالله ازش غافل بوده. به عبارت دیگه یه رئیس مثلا یه کارخونه لازم نیست برای گردوندن اون کارخونه خودش مستقیما وارد کار بشه، که گاهی وقت خودش مستقیما کار رو به عهده میگیره، گاهی وقت هم یکی دو نفر رو که امین خودشه نصب میکنه که شما اصلا کار اداره بکن. اون وقت که خودش وای میسه اصطلاحا بهش میگن مباشرتا، اون وقت که یه نفر رو میذاره اصطلاحا بهش میگن تصویبا. در زمان غیبت امام زمان علیه السلام مسائل ولایت تشریعی رو تصویباً دارن عملی میکنن با همین جعل ولایتی که برای فقها گذاشته. عرضم تمام انشاءالله دنباله بحث شب آینده که شب ختم جلسه خواهد بود انشاءالله. شام غریبان سید الشهدا علیه السلام و داغی که ملت ایران از جنایتی که منافقین در حرم مطهر مولامون و اربابمون علی ابن موسی رضا علیهم السلام مرتکب شدند که بالاخره در 30 خرداد انتظاری بود از اینها که چنین کاری بکنن، اما نه این خیانت این چنینی. انسانهایی که مشغول زیارت هستند، در حال عبادت خدا هستند، غافل از هر چیز، با کسی کاری نداشته اونجا، زن، مرد، بچه، جوان، کسی اگر دین هم نداشته باشه وجدان داشته باشه این کارو میکنه. اینکه امام حسین علیه السلام تو آخرین لحظه هایی که دشمن نمیدونست امام زنده هستن یا نه، شجاعت و هیبت امام حسین علیه السلام مانع بود دشمن نزدیک بشه. امام افتادن رو زمین و دشمن هر کسی یه چیزی میده. یکی میگفت امام هنوز قدرت بر جنگیدن داره، جلو نرید کشته میشید. بعضی میگفتن نه دیگه امام به شهادت رسیدن. بعضی میگفتن هنوز یه رمقی درشونه. هر کسی یه چیزی میگو. یخشه میگو الان من یه کاری میکنم تا معلوم شه امام زنده هستن یا نه، قدرت بر جنگیدن دارن یا نه. چه میکنه؟ گفت من میدونم امام یه غیرتی تو وجودشونه که تا زنده هستن اجازه نمیدن حمله به خیمه ها بشه، لذا با صدای بلند که امام بشنون فریاد کشید، گفت حمله کنید به خیمه ها، غارت کنید، آتش بزنید. امام علیه السلام که دیگه رمق بر جنگیدن نداشتن نوشتن تنها با زحمت زیاد رو کندهای زانوشون بلند شدن و با صدای بلند فرمودن ای پیروان ابی سفیان لم تکن لکم دینون، لم یکن لکم دینون، اگر شما دین ندارید و اعتقاد به قیامت ندارید، معاد رو قبول ندارید، فکونو احرارم فی دنیا کن، تو دنیاتون آزاده باشید. این جمله امام وقتی گفته شد اونا برگشته. من نمیدونم منافقین زمان ما آیا تو خباست از اونا هم بدترن؟ معتقد به قیامت که نیستن، معتقد به مبدع که نیستن، آزاد مردم نیستن، جوان مردم نیستن، غیرت وجودشون نیست که این چنین میکنه. یزیدی ها اونجا برگشتن. اینجا بود که شم وقتی متوجه شد که امام دیگه قدرت بر جنگیدن ندارن، از لحن گفتار امام و کیفیت که رو پاهاشون به زحمت ایستاده بودن و کندهای زانو متوجه شد، وقت بلشر کو برگردید، اول کار امام رو تمام بکنید بعد. السلام علیک یا بقیت الله. از امشب باید عزای سید الشهدا علیه السلام رونق بگیره و عزاداری بکنه. بعضی اومدن ولی که جرأت نزدیک شدن به امام رو نداشته، باز برگشته. مردم دارن هل هله میکنن، بعضی تکبیر میکنن، شادی میکنن، صدا و فریاد بلنده. اسب امام از یه طرف رفته خبر شهادت امام رو به خیمه ها برسونه، از این طرف شمر آمده برای شهادت امام علیه السلام. هر مصیبتی گفتنی نیست. این که بعضی انتظار دارن مصیبت‌های سخت خونده بشه تا گریه بکنه، آخه هر مصیبتی که گفتنی نیست. امام زمانمون علیه السلام هم تو اون زیارت ناحیه شد که امشب دو سه جمله شون میخوام عرض کنه، به بعض از مصیبت‌های جدشون اشاره نمی کنه. دیگه این به حسب معرفت اشخاص. بعضی گفتن شمر سینه امام نشسته، و با 12 ضربه امام رو به شهادت رسوند. و شاید این کنایه از این باشه که با کشتن امام در واقع روح 12 امام رو به شهادت رسوند. اما همین مسئله ضربه زدن و بریدن سر رو امام زمان اشاره نمی کنه. بالاخره امام زمان فرزند امام حسین علیه السلام هست. تا آخرین لحظه هایی که امام در حیاتند رو امام زمان علیه السلام توضیح میدن. و شمر جالسون علا صدر حسینم، شمر و سینه شما نشسته بود، مولا سیفه و علا نحرک، شمشیرش و بر قفای شما گذاشته بود. قابون علا شیمتی که بیده، با یه دستش ریش های شما رو گرفته بود. رابح لکب محمده، با شمشیر اندی خودش تصمیم داشت شما رو به شهادت برسانه. یا جده قد سکنت حواسک، حواستون دیگه ساکن شده بود، از کار افتاده بود. و خفیت انفاسک، نفساتون کوتاه شده بود، به شمار افتاده بود. تا اینجا امام زمان علیه السلام آخرین لحظه های جد بزرگوارشون سید الشهدا علیه السلام و بیان می فرماین. اما یه وقت لحن عبارت عوض میشه، اشاره میکنن به بعد از شهادت جدشون، فرماید و رفع علی القنات رأسک، یعنی یه وقت دیدم سر مقدس تو رفت بالای نیزه.